ساعت 20. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. بنده آرش داراوی به اتفاق همکارانم مهمترین خبرهای جهان اسلام را به آگاهی شما میرسانیم. در حملات امروز رژیم صهیونیستی به نوار غزه 4 فلسطینی دیگر شهید شدند. 2 فلسطینی هم در حملات به شهر غزه و 2 نفر دیگر نیز در حملات اشغالگران به شهر خان یونس به شهادت رسیدند. نهاد امدادرسانی سازمان ملل هم نسبت به تداوم سیاست گرسنه‌سازی ساختاری در نوار غزه و تشدید بحران‌های انسانی در این باریکه هشدار داد. آن روا هم اعلام کرد فشارهای رژیم صهیونیستی علیه فعالیت‌های این بنیاد، این نهاد، امکان کمک رسانی به آوارگان غزه را محدود کرده است. منابع محلی از یورش بامدادی گسترده نظامیان صهیونیست به چند شهر و روستا در شمال و جنوب کرانه باختری خبر دادند. در نابلس اشغالگران مناطقی را مورد تفتیش قرار دادند. غرب جنین هم شاهد مقابله با درگیری‌های شدید میان رزمندگان مقاومت و اشغالگران بود و صدای انفجار و تیراندازی مداوم شنیده می‌شد. در طولکرم نظامیان صهیونیست 4 جوان فلسطینی را بازداشت کردند. همچنین مناطقی در قدس اشغالی، الخلیل و بیت لحم هم هدف حملات اشغالگران قرار گرفت.
10 روز متوالی است که شهرک بیت عمر در شمال الخلیل در محاصره نیروهای رژیم صهیونیستی است. صهیونیست‌ها جاده ها را بسته و از تردد خودروها جلوگیری می کنند. این اقدام تمامی امور زندگی فلسطینیان را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین یورش های شبانه به خانه ها و منازل، دستگیری 10 نفر از ساکنان، ضرب و شتم آنان و تخریب اساسیه منازل از اقدامات دیگر صهیونیست هاست.
هفته گذشته اونها 2 کودک 14 و 15 ساله را در فاصله حدود 300 متری از دیوار شهرک به شهادت رسوندند. 3 روز پیش هم یک جوان در عملیاتی در اتسیون به شهادت رسید. فلسطینی ها فقط می توانند در داخل منطقه الف تردد کنند.
نظامیان صهیونیست ساکنان این خانه را که یکی از اعضای آن پس از مشارکت در عملیات مقاومت به شهادت رسید اخراج کردند. در آغاز محاصره شهرک نیز نظامیان اشغالگر 2 کودک 15 ساله را به شهادت رساندند.
دیشب 40 نفر را دستگیر کردند. آنها می‌خواهند با ایجاد رعب و وحشت این پیام را بدهند که سرنوشت شما نیز مانند افراد این خانه خواهد بود.
یک نظامی صهیونیست مرا کتک زد، چشمانم را بست و پس از طی مسیر طولانی مرا به واحدی دیگری تحویل داد. آنها هم با الفاظ رکیک و ضرب و شتم از من استقبال کردند.
بیت عمر به دلیل اینکه تعداد زیادی از نیروهای مقاومت از این منطقه به شهادت رسیدند، شهر شهدا نامیده می شود و به دلیل موقعیت ممتاز، شهرت، زیبایی و آب و هوای معتدلش عروس الخلیل لقب دارد. به همین دلیل اشغالگران آن را هدف قرار دادند و آن را از 3 جهت محاصره کردند.
به چندین جوان تیراندازی کردند. بی دلیل شروع به تیراندازی به مردم کردند. فقط خدا از ما محافظت می کنه.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
مراسم تشییع پیکر شهدای مقاومت که بر اثر حمله رژیم صهیونیستی به زاهیه لبنان به شهادت رسیدند برگزار شد. وزارت امور خارجه کشورمان در بیانیه‌ای ترور بزدلانه شهید هیثم علی طباطبایی فرمانده ارشد مقاومت اسلامی لبنان را محکوم کرد. در این بیانیه آمده ادامه حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی عامل اساسی در تداوم قانون شکنی و تجاوزات این رژیم است. احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های ملی لبنان و گروه‌های مقاومت فلسطینی هم ضمن محکوم کردن حمله تروریستی رژیم صهیونی به جنوب بیروت در بیانیه‌های جداگانه بر خلل ناپذیر بودن اراده مقاومت تأکید کردند. شهید هیثم علی طباطبایی که به عنوان جانشین فؤاد شکر ریاست فرماندهی ستاد کل نیروهای حزب الله را بر عهده داشت، دیروز در حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به زاویه بیروت به شهادت رسید.
سید هیثم 67 ساله که کنار چهار همرزمش در زاهیه با همان عادت کهنه ترور صهیونیست‌ها شهید شد. پسر روستای الباشوره که دهه 90 با گذراندن آموزش‌های سخت و طاقت فرسا خودش را به مقاومت حزب الله ثابت کرد. تصویری اگر از او هست، همین هایی است که رسانه حزب الله منتشر کرده. نامش اما برای صهیونیست‌ها به عنوان کابوس میدان تداعی شد. این کابوس خودش را در جنگ 33 روزه نشان داد. فرمانده نگهدارنده خطوط دفاعی نبتیه و مارونا رأس. عماد مغنیه که شهید شد، همه او را عماد دیگری برای گردان رضوان می‌دانستند. عمادی که با روحیه جهادیش خوب توانست اعتماد دبیرکل حزب الله سید حسن نصرالله و مردم لبنان را جلب کند که سرباز است و جانش برای وطن می رود. او دوباره خاطرات عملیات‌های سخت عماد مغنیه را برای صهیونیست‌ها زنده کرد. گردان رضوان را توسعه داد تا خاک لبنان را دیگر پوتین هیچ اشغالگری لمس نکند. ابو علی همیشه به آزادی فلسطین فکر می کرد و دغدغه همه مسلمانان را داشت. سال 2014 با همین روحیه رفت کنار مردم عراق به سمت متجاوزان داعش تیر انداخت. به عنوان تیپ فرمانده ویژه‌ای که آزادی فلوجه، بوکمال و موصل عراق با نامش گره خورد. آمریکا همان سالها نامش را گذاشت در لیست تحریم‌هایش.
سال 2016 توسط آمریکا تحریم شده بود و یک جایزه 5 میلیون دلاری برای هر کسی که خبری از او داشت در نظر گرفته بودند، چرا که نقش موثری برای از بین بردن تکفیری‌های منطقه داشت.
شهید هیثم ابو علی از سال 2020 فرمانده نیروهای برونمرزی حزب الله شد و لقب ستون فقرات مقاومت در همه جبهه‌ها را گرفت. بعد از شهادت حامد شکر و ابراهیم عقیل، او گزینه احیای حزب الله لبنان بود که کنار خودش فرماندهان بسیاری را تربیت کرد. او که گفته میشد در عملیات ها همیشه به حضرت زهرا توسل می کرد، در شب شهادت مادرش به شهادت رسید.
ادامه خبرها. مراسم عزاداری شهادت بزرگ بانوی اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با حضور شیفتگان اهل بیت علیهم السلام در کشورهای مختلف برگزار شد. به همین مناسبت حرم مطهر امام علی علیه السلام در نجف اشرف امروز میزبان خیلی عظیم زائران از عراق و برخی کشورهای جهان بود. همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، کربلای معلا نیز رخت عزا به تن کرده و عزاداران فاطمی در حرمهای حضرت سیدالشهدا و حضرت ابوالفضل عباس علیهم السلام سوگواری کردند. در پاکستان هم مراسم عزاداری در سال روز شهادت صدیقه کبری سلام الله علیها در شهرهای اسلام آباد، کراچی، راولپندی و لاهور با حضور گسترده شیعیان و محبان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام برگزار شد. یکی از زیباترین بناهای ساخته شده در کشور امارات مسجد حضرت زهرا سلام الله علیها است. مسجدی که در سایه نام بانوی دو عالم محور وحدت شیعیان و اهل سنت شده است.
مسجد فاطمه زهرا سلام الله علیها در کشور امارات نمونه چشم نواز از معماری اسلامی به شمار می رود که بخشی از نمای آن با کاشی های آبی و سبز رنگ پوشیده شده است. کاشی هایی که مشابه آن در مساجد تاریخی ایران به وفور دیده می شود. درباره این مسجد زیبا باید گفت
بنای اصلی این مسجد در قرن 19 میلادی ساخته و در سال 2020 بازسازی شده است. مساحت این مسجد با شکوه به 9000 متر مربع میرسد. مسجدی که با معماری چشم نواز خود که گویای تمدن کهن اسلامی است، چشم هر بیننده ای را به خود جذب میکند.
مسجد فاطمه زهرا سلام الله علیها در شهر شارجه، یکی از قدیمی ترین و مهمترین مراکز تجمع شیعیان این شهر، به ویژه در ماهای محرم و رمضان است. این مسجد توانسته است در طول زمان شیعیان بسیاری را به خود جذب کند. شیخ احمد شبانی، مسئول امور مساجد در امارات:
الجامع السيده فاطمه الزهراء رضي الله عنها بمنطقه
مسجد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در شهر شارجه ظرفیت حضور 1000 نمازگزار رو داره. این مسجد دارای دو مناره بزرگ به ارتفاع 40 متره. علاوه بر معماری زیبا و کم نظیر، اون چه که این مسجد رو متمایز میکنه حضور شیعه و سنی در کنار هم برای اقامه نمازه.
امارات متحده عربی یکی از کشورهایی است که زیباترین مساجد دنیا را در خود جای داده. در این کشور بیش از 5000 مسجد وجود دارد. مساجدی که ده‌ها مورد از آنها به نام‌های زیبای اهل بیت علیهم السلام مزین است.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام هستید. شورای حاکمیتی سودان تازه‌ترین طرح آتش‌بس ارائه شده از سوی فرستاده آمریکا را بدترین پیشنهاد توصیف کرده و آن را به طور کامل رد کرد. عبدالفتاح البرهان اعلام کرده گروه چهار جانبه مشورتی برای آتش‌بس متشکل از آمریکا، عربستان سعودی، مصر و امارات به دلیل حضور ابوظبی رویکردی جانبدارانه دارد و با طرح پیشنهادی آتش‌بس از نیروهای پشتیبانی سریع حمایت می‌کند. البرهان اعلام کرد پیشنهاد صلح آمریکا در پی حذف ارتش و انحلال نهادهای امنیتی است، در حالی که در مقابل هیچ اقدام مشخصی انجام نمی‌دهد. جنگ سودان از فروردین 1402 میان ارتش این کشور و نیروهای موسوم به پشتیبانی سریع آغاز شد که تاکنون بیش از 40,000 کشته و 14 میلیون آواره بر جای گذاشته است. اجلاس بین المللی اقتصاد حلال لندن سال 2025 پس از 2 روز نشست و گفتگو به کار خود پایان داد. در این رویداد که با حضور فعالان اقتصادی، اندیشمندان و سیاستگزاران از کشورهای مختلف برگزار شد، موضوعاتی چون آینده اقتصاد حلال، استانداردهای بین المللی، نوآوری و بازار مالی اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. سخنرانان در اجلاس بین المللی اقتصاد حلال بر ضرورت همکاری‌های بین المللی و رفع موانع دسترسی مسلمانان به خدمات مالی و محصولات حلال تأکید کردند. نخستین دوره مسابقات بین المللی قرائت قرآن کریم پاکستان امروز با حضور نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد آغاز شد. این رقابت‌ها به مدت 4 روز است و مرحله نهایی نیز 5 شنبه برگزار خواهد شد. این رویداد تاریخی بخشی از ابتکار پاکستان برای تقویت پیوندهای فرهنگی جهان اسلام و ترویج ارزش‌های قرآنی همچون صلح و وحدت است. ایران و عراق میزبان بزرگداشت آیت الله هبت الدین شهرستانی رحمت الله علیه خواهند بود. گفتنیست حدود 500 اثر علمی از این عالم شیعی به یادگار مانده است.
در راستای کنگره بین المللی امنا و رسول بزرگداشت آیت الله هبت الدین شهرستانی در ایران و عراق برگزار می شوند. حجت الاسلام اسکندری دبیر کنگره:
آیت الله هبت الدین شهرستانی یک نوع اندیش بوده، یعنی کتاب هایشونی که شما بررسی کنید در 120 سال قبل که ایشون تألیف کردن کتاب هایی بوده که در اون زمان به عنوان یک اندیشمند، یک نوع اندیش، کتاب هاش مطرح بوده در جهان اسلام. مضافاً برای این که یک شخصیت جهادی بوده، با انگلیس مبارزه کرده، اسلحه گرفته، جنگیده با کمک مجتهدین و طلاب در اون زمان. و عرض میکنم بعد از این که انگلیسی ها ایشون دستگیر میکنن که اعدام کنن، اما جرأت این کار رو نداشتن، ایشون آزاد میشه و وزیر آموزش و پرورش عراق میشود. و در اون زمان اصلاحاتی که ایشون در وزارت آموزش و پرورش عراق انجام میده امروز هم برای ما میتونه الگو باشه.
تا کنون 44 جلد کتاب از آثار آیت الله شهرستانی چاپ شده و 390 اثر دیگر ایشان نیز در حال بررسی و انتشار است. قرار است کنگره بزرگداشت آیت الله هبت الدین شهرستانی در قم، نجف و کاظمین برگزار شود.
در پایان به آگاهی شما میرسانم فردا سه‌شنبه 4 آذر 1404 هجری خورشیدی برابر با 4 جمادی الثانی 1447 هجری قمری و 25 نوامبر 2025 میلادی است. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم ساعت 23:10 از آن صبح فردا 5:23 و طلوع آفتاب ساعت 6:50 خواهد بود. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه بودید. بنده آرش دارابی و اتفاق همکارانم آقایان مهدی کاظمی و رضا رضایی شبی آرام همراه با سلامتی برای شما آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم. جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به استقلال و آزادی رسیدیم. جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شبتون بخیر سروران ارجمند، همراهان گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. خبرهای جهان اسلام رو شنیدی. تشکر میکنیم از همکارانمان و همینطور دیگر بار از شما که رادیو معارف رو انتخاب کردید و همچنان روی موج این شبکه هستید. FM ردیف 96 مگاهرتز یا AM ردیف 1071 کیلوهرتز. انشاءالله برنامه رادیو معارف این ساعت مورد عنایتتون قرار گرفته باشه. در ادامه هم همراه ما باشید تا پایان این بخش، بخش دوم دوشنبه 3 آذر 1404 تا ساعت 10 شب. تا اون زمان ما چند برنامه دیگر داریم. دقایق دیگر مشق راه پخش میشه با صحبت‌های جهت الاسلام و المسلمین فقیهی و بعد از اون هم 245 دقیقه یک قطره از دریا رو میشنویم و حجت الاسلام و المسلمین راسل اشاره دارن به شعارهای قرآنی. در پایان هم ساعت 21 در سوگ یاس تقدیم حضورتون میشه که ویژه برنامه است به مناسبت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. ما در این فرصت بار دیگر سوم جمادی الثانی سال روز شهادت بیبی دالم خانم حضرت فاطمه زهرا علیها سلام رو به محضر آقای امام زمان خانم حضرت معصومه علیها سلام و یکایک شما شنوندگان گرامی رادیو معارف تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. ملتمس دعای خیرتون هستیم.
عشق بی همتا زیبا ترین رویا، ای سر نعت این آیا فاطمت و زهرا، جانی و جانانی معنای بارانی، دریای ایمانی یا فاطمه تو زهرا، ای آیای نور ای نور ذوالجلال، ای صبح سفید عالم تا خورشید بی زوال، ای فیض مستضاف ای برکت بهار، منصور جلیل صدیق ای روح اقتدار، هورایی و ما ادرا جمال هورا، حضرایی و ما ادرا جمال حضرا، زهرایی و ما ادرا جمال زهرا، قدره لا یولم ای عزم لا یودم، ای کوه مستحکم یا فاطمه تو زهرا، ای شهد مشهودم ای مده مقصودم، ای عهد معهودم یا فاطمه تو زهرا، ای عطر آسمان ای رزق بی بدیل، ای راه تا خدا، ای حسد حسد معصوم فهیم قوام، ای دست دست ها کبرایی و ما ادرا جمل کبرایی. زهرائی و ما ادراکم از زهرا زهرائی و ادراکم از زهرا
صلی الله علیک یا فاطمت الزهرا. باز هم آرزو میکنیم قبول باشه عزاداری های سوگواری هاتون در این ایام و در این شب و در خیلی از جاها مثل شهر مقدس قم. این مراسم عزاداری تا چند روز آینده هم ادامه داره انشاءالله، همراه با شور فاطمی، شعور فاطمی هم داشته باشیم و تأثیر کنیم به سیره ی حضرت زهرا سلام الله علیها هممون. شنونده های خوب رادیو معارف، لحظات دیگر میرسیم به ساعت 20:20 دقیقه دوشنبه سوم آذر سوم جمادی الثانی. زمان پخش برنامه مشق راه هست. حجت الاسلام المسلمین فقیهی پاسخ میگم به برخی پرسش های اخلاقی شما عزیزان. 25 دقیقه مشق راه رو همراه شما میشنویم.
دنیا راهی است پر پیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش می‌رسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم می‌خواند.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشون دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم می‌خواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب به همه شما شنونده های عزیز و ارجمند. آرزو می کنم که هر جایی هستید حالتون خوب باشه و در سایه لطف و مهر و عنایت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام زندگی شیرین و دلچسب و روبه تعالی رو تجربه کنید. خدمتتون رسیدیم برای تقدیم کردن یک برنامه دیگه از مجموعه مشق راه. خدا را از این بابت هزاران بار شکر میکنیم و برنامه‌مون رو متبرک میکنیم به ذکر شریف صلوات بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان گرانقدر ایشون.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مهمان و کارشناس بزرگوار برنامه جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق، در این برنامه هم به ما افتخار دادن و در استودیو حاضر شدن. جناب استاد سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی، همکاران و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
باشه انشالله، خیلی متشکرم، مشرف فرمودید. و لطفاً شما شنونده های بزرگوار هم در طول پخش برنامه و حتی در دیگر ساعات شبانه روز با ما در ارتباط باشید و سوالاتتون در حوزه اخلاق توحیدی که موضوع محوری برنامه است بپرسید. شماره های تلفن 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و همینطور سامانه پیامکی 3553 در اختیار شماست که لطفاً ابتدای تلفن و پیامکتون بفرمایید که موضوع سوالتون مربوط به برنامه مشق راهه. جناب استاد فقیهی عزیز، اخلاق توحیدی، همون چیزی که باید هممون بریم به سمتش، متخلق بشیم به اون و به این ترتیب به قرب خدای متعال برسیم و فرمودید که یکی از راهکارهای اساسی و اصلی دعا کردنه، به عنوان یکی از سرهایی که باید حتما بریم تا از اون رمزگشایی بکنیم و به آدابش حتما پایبند باشیم که به لطف خدای متعال به هدف اجابت هم برسه. در خدمت شما ایم تا از این راهکار بیشتر برای ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و على آله طیبین الطاهرین لا سیما على بقیت الله فی ارضه. در اخلاق توحیدی و راهکارهایی که براش بیان میشد یه مقصد و مقصود نهایی وجود دارد که حالا در قرآن در روایات ازش تعبیر میشد به قرب الهی، نزدیک شدن به خدا، و یا گاهی هم ازش تعبیر میشد به رؤیت الهی، دیدن خداوند. خب حالا اینا بحثای فلسفی و عرفانی و منطقی دارد که از ما دوره. اون چه که مسلمه در ابتدای صحبت ها عرض کنم اینه که یقینا خداوند با این چشم سر دیده نمیشد. خداوند جسم نیست، مادی نیست، رؤیت این طوری هرگز کسی نگفته و شدنی نیست. اما یه چیزهایی حاصل میشد، یعنی برای ما که محرومیم همینقدر میدونیم که یه حالاتی، یه روحیاتی، یه معنویاتی بر بعضی ها حاصل میشن. حالا این چطوری حاصل میشن؟ قرآن فرماد ما با حضرت موسی قرار گذاشتیم، وعدش گرفتیم و وعدنا موسی 30 لیله. خدا کند که یه وقتی هم خداوند ما رو به مهمانی خودش، مثل ماه رمضان، 30 روز ماه رمضان خدا دعوت به مهمانی کرده، مثل زیارت خانه خدا دعوت به مهمانی خدا دارد، الحاج و وفد الله مهمان خدا. مثل اینکه کسی زیارت امام حسین کربلا قسمتش بشه که دارد اول خداوند به زوار امام حسین نگاه میکنند، بعد به عرفات، یه زیارت امام هشتم، یه زیارت حضرت معصوم. خلاصه خداوند حضرت موسی را دعوتش کرد، با هم دیگه قرار گذاشتند دو نفری و واقعاً ناموسا 30 لیله، 30 شب. بعد معلوم شد که 30 شب کمه و اتممناها به 10، 10 روز دیگه خلاصه بهش اضافه کردن، شد یه 40. حالا من تو پرانتز اینا عرض میکنم که این 40، بله، یه چله گرفتن یه آداب خاصی دارد و یه موارد خاصی. متاسفانه گاهی آدم میشنوه که هر کسی برای خودش یه چله درست کرده، یه 40 گرفته. نه، ما باید کارامون رو همیشگی انجام بدیم. این چله گرفتن مال یه موارد خاصیه، حالا اینم یه بحث جدایی. بالاخره حضرت موسی رفتن به کوه طور و 40 شب با اونجا با خداوند راز و نیاز داشتن. گویا یه آمادگی روحی روانی در حضرت موسی فراهم شد. قرآن می فرماد ولما جاء موسی لمیقاتنا، وقتی حضرت موسی تر اون وعدگاه خودش حاضر شد و کلمه ربه، اول خداوندم با حضرت موسی یه قدری، اول از اون بالا باید فیض بیا،
بله،
وقتی یه قدری خداوندم با حضرت موسی انس گرفت، کم کم حضرت موسی به طمع افتاد، گفت خدایا رب ارنی انظر الیک، گفت خدایا تو که با من حرف میزنی، صدا تو که میشنوم، حالا اونا چطوریشم بحث دارد،
بله،
اما خدایا تو که با من حرف میزنی، حالا در درونم از بیرون صدایی هرچه هست اون سه با من گرفتی، اما خدایا یه پرده ایم کنار بزن، یه وقتی هم با اون چهره دل رو بای تو رو ببینیم،
خودتو به من نشون بده.
این یه دعاست. حضرت موسی دعا کرد. حالا این بحث خیلی مفصله، اینکه آیا دعای حضرت موسی مستجاب شد یا نشد، آیا حضرت موسی خدا را دیدند یا ندیدند، آیا اونی که دیدن جلوه ای از خدا بود، تجلی بود، فلما تجلا ربه للجبل، این بحثا خیلی مفصله. اما این که یه وقتی آدم به این فکر بیفتد که خدایا رب ارنی، خدایا توی جلوه‌ای بکن، من که نمیتونم ببینم، من که دستم به جایی نمیرسه. یه وقت تو نماز آدم ابتدای نماز میگه خدایا من وارد این نماز میشم، تو یه لطفی بکن، یه توفیقی بده، یه حالی بده، ما هم یه چیزی بفهمیم، یه چیزی درک بکنیم. اینقدر آدم بیگانه از خدا، دور از خدا.